کلمه حیات تقدیم میکند.
انجیل مرقس فصل 6 آیات 14 الی 29. هیرودیس پادشاه از این جریان با خبر شد، چون شهرت عیسی در همه جا پیچیده بود و بعضی میگفتند یحیای تعمید دهنده زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور میرسد. دیگران میگفتند او الیاس است. عده‌ای هم میگفتند او نبی مانند سایر انبیا است. اما وقتی هیرودیس این را شنید گفت این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم. او زنده شده است. هیرودیس به درخواست زن خود هیرودیا دستور داد یحیای تعمید دهنده را دستگیر کنند و او را در بند نهاده به زندان بیاندازند. هیرودیا قبلا زن فیلیپوس برادر هیرودیس بود. یحیی به هیرودیس گفته بود تو نباید با زن برادر خود ازدواج کنی. و هیرودیا این کینه را در دل داشت و می‌خواست او را به قتل برساند، اما نمی‌توانست. هیرودیس از یحیی می‌ترسید، زیرا می‌دانست که او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را می‌نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد، اگرچه هر وقت سخنان او را می‌شنید ناراحت می‌شد. سرانجام هیرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هیرودیس در روز تولد خود جشنی ترتیب داد و وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت هر چه بخواهی به تو خواهم داد و برای سوگند یاد کرد، گفت هر چه از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت، به مادر خود گفت چه بخواهم؟ مادرش جواب داد سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً نزد پادشاه برگشت و گفت از تو میخواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید. آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد. وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید، آنها آمدند و جنازه او را برداشتند و در مقبره‌ای دفن کردند. درود خدمت شما دوستان عزیز. بعد از یه وقفه کوتاه پیشتون برگشتیم با ادامه دادن فصل 6 و امیدواریم خوب باشین و بعد از چند هفته از شروع مرقس امیدوارم شما هم تو این مدتی استراحت کوتاهی کرده باشین. تو فصل 1 زمانی که به قتل یحیای تعمید دهنده رسیده بودیم، بهتون قول داده بودم که وقتی به فصل 6 رسیدیم بیشتر در مورد دلایل شهادت یحیای صحبت کنیم و امروز قراره به موضوعایی نگاه کنیم که شاید کمتر راجع بهش صحبت شده باشه. فصل 1 خوندیم که بعد از بازداشت یحیی، عیسی به جلیل میره و بشارت پادشاهی خدا رو ادامه میده. و یحیی هم تو شرق اردن، منطقه‌ای به اسم بیت ابرا خدمت میکنه و اگه به نقشه اسرائیل زمان عیسی نگاه کنید، میبینید که این بخش قسمتی از استان پیریه بود که هیرود انتیپاس علاوه بر جلیل اونجا هم حکومت میکرد. کتاب مقدس از چندین هرود صحبت میکنه، ولی هرودی که اینجا مد نظرمونه هرود انتیپاسه که یحیی اونو به خاطر داشتن رابطه با زن برادرش فیلیپ توبیخ میکنه و انتیپاس هم اونو به درخواست هیرودیا به زندان میندازه. هیرودیا همسر سابق فیلیپ بود، نوه هرود بزرگ، که سودای قدرت گرفتن داشت و میدونست که هیرود انتیپاس مرد دمدمی مزاجیه که واسه یحیی هم احترام زیادی قائله و ممکنه با توبیخ یحیی انتیپاس دست از هیرودیا بکشه و به سمت همسر سابقش برگرده و اینجوری هیرودیا قدرت رو از دست میداد، چون دیگه نمیتونست پیش انتیپاس باشه، نمیتونست دیگه پیش فیلیپ باشه. به خاطر همینم زمانی که دخترش در برابر هرود میرخصه، بهترین فرصت بود تا از دست یحیی راحت بشه. توبیخ یحیی بهونه خیلی خوبی بود برای دستگیریش و نهایت مرگش. از طرف دیگه، همسر قبلی انتیپاس از خاندان پادشاهی نباتیان که از عربهای شرق اردن بودن بود، که منطقه بیابونی بود و این طلاق باعث شده بود که اختلافاتی بین هرود انتیپاس و پادشاهی نباتیان به وجود بیاد. و بجز نباتی ها تو اون منطقه معمولاً دو گروه دیگه هم توی بیابانهای اطراف اسرائیل زندگی می کردن. گروه اول مذهبی هایی بودن که خودشون از شهر و زندگی گناهالود توی شهر به انزوا کشیده بودن، مثل آسینی ها. و گروه دوم افراد انقلابی و شورشی بودن که معمولاً واسه فرار از مجازات یا برای تجدید قوا به بیابانا پناه می بردن تا توی فرصت دیگه به ضد روم بلند شن. و یحیی کجا خدمت می کرد؟ بیابونی نسبتاً نزدیک به نباتیان. و این می تونست احتمال شورش رو بیشتر هم بکنه. یهودی که عده زیادی دور خودش جمع کرده، حرف از اومدن پادشاهی می زنه، این چیزی نبود که برای رومی ها زیاد قابل تحمل باشه. به خاطر مسائل مذهبی و سیاسی هر لحظه ممکن بود یهودیا ضد رومیا شورش کنن و سکوت کردن واسه رومیا ریسک زیادی رو میتونست داشته باشه. در کل اگه بخوام بگم، اسرائیل همیشه مثل یه انبار باروت بود که هر لحظه ممکن بود به یه بهونه منفجر بشه، حالا چه مذهبی باشه، چه سیاسی، یا اینکه ملیگراها بخوان شروع به اقداماتی به ضد امپراتوری روم بکنن. و توبیخ کردن انتیپاس و داشتن عده شاگرد و پیرو میتونست خطر این شورش رو بیشتر هم بکنه. یحیی بدون هیچ ترسی تا الان ریاکاری رهبرای مذهبی رو توبیخ کرده بود و حتی اونا رو افعیزاده خونده بود و همه مردم رو داشت به توبه و زندگی خدا ترسانه دعوت میکرد. پس یحیی نمیتونست در برابر گناه انتیپاس هم سکوت کنه، چون این موضوعی بودش که کل اسرائیل داشتن راجبش صحبت میکردن. شاید اگه به شرایط الان نگاه کنیم، حس کنیم که چقدر همچین پیغامی واسه این روزا نیازه که شنیده بشه. حکومت‌ها یا سیاستمدارایی رو داریم میبینیم یا افراد ظاهراً مذهبی رو که هر کاری که دوست دارن انجام میدن و هر اعتراضی رو ساکت میکنن. یا گناهایی داریم میبینیم که تا چند سال پیش شاید حتی صحبت کردن راجبش تابو بود، میبینیم که امروز چقدر رواج پیدا کرده. یا ممکنه حتی بعضی از کلیسا یا رهبرا هم با اونا سازش کرده باشن یا سعی کنن در موردش صحبتی نکنن تا مبادا دردسری براشون درست بشه. ولی یحیی دقیقا همون چیزی رو که ازش حرف میزد توی زندگیش هم نشون میداد. جلوی گناه نه سکوت کرد و نه سازش و نهایتاً بهاشو هم پرداخت. گاهی سکوت ما میتونه باعث فراگیر شدن یا بی‌اعتنایی و سرد شدن خیلی از مسیحی‌های دیگه بشه. و ایستادن در برابرش هم میتونه باعث بشه که انتقادات سختی ازمون بشه. همونجوری که از یحیی یا عیسی یا از خیلی‌های دیگه این انتقاد شد. نیاز نیست جلوی هر اشتباه و گناهی که ممکنه از دوستامون سر بزنه بیستیم یا جبهه بگیریم. بعضی وقتا میشه با محبت کردن اوضاع رو تغییر داد یا حتی با سکوت کردن، ولی در برابر چیزای بزرگی که میتونه به کلیسا آسیب بزنه نباید سکوت کرد. شما رو به دستان خداوند میسپارم و برای شما و خودم درخواست حکمت، صبر و محبت رو دارم تا به هر کدوم از ما خداوند اینو ببخشه و ما رو هدایت کنه تا بتونیم زندگی خدا ترسانه‌ای توأم با وفاداری داشته باشیم. خداوند شما رو برکت بده تا هفته آینده. این پادکست توسط تیم کلمه حیات آماده شده و من امین افشارنادری‌ام و شما رو دعوت می‌کنم که ادامه کارهای ما رو دنبال کنید.